اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بل عن أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 72 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما ابتدای عبارت شأن الفاظ در معارف هستیم. اگر اجازه بدید این قسمت رو هم بخوانیم. بحث قشنگیه، بحث ظریفیه. حاج خانم رحمانی، نوه ها اجازه میدن که شما بتونید یه خود بر ما بخونید یا نه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شأن الفاظ در معارف. اشاره به این نقطه نیز لازم است که اگر در این نوشتار بسی از امور وجدانی به میان می آید، صرفا به منظور اشاره نمودن به حقایق است که وارد آن هستیم. به تعبیر دیگر، گرچه ناگزیر از به کارگیری الفاظ و مفاهیم در گفتمانی علمی هستیم، این الفاظ و معانی اشاره کننده و دلالتگر ما به امر خارج از این معقولات است. آن امر خارجی از جنس و سنخ مفاهیم معقوله نمی باشد. ما اکنون داریم از الفاظ استفاده می کنیم و از این امر ابایی نداریم، اما شأن اینها دلالتگری و نشانه و علامت است، نه آن که ذاتیش باشد. فیلسوف وقتی که عالم خارج را در ذهن تصویر برداری می کند، با قواعد و فرمول هایی که در ذهن درست می کند، اینها را دوباره به عالم خارج بر می گرداند و می گوید این همینها در بیرون هم هست. وقتی ملا سطح بحث از ملائکه می کند، مواد اولیه را از بیرون می آورد، روایت می خواند، ولی بعد میگوید در سیستم من ملائکه به این شکل موجودی باشد که بال و پر داشته باشند نمیتواند موجود باشد. در سیستم من ملک میشود عالم نفوس. میگوید اسمش ملک است، اما حقیقتش چیز دیگری است. لذا فیلسوف اولیات مثل شنیدن و دیدن و برا از عالم خارج به ذهن خود میآورد و بعد با قواعد خود از آن یک محصول در می آورد. او میان عالم خارج و مفاهیم رابطه این همانی برقرار می کند. رابطه این همانی برقرار می کند، در حالی که ما این کار را نمی کنیم. ما می گوییم این الفاظ و مفاهیم دلالتگر و راهنما هستند و فقط آدرس می دهند. این نکته از مباحث بسیار ارزشمندی است که در بحث اسما و صفات هم به کار می آید. وقتی ما می گوییم کل عالم اسم و صفت خداوند است، یعنی دلالتگر به خداست، غیر خداست ولی به او دلالت می کند.
خیلی ممنون. حالا از اینجا یه مقداری می خواد راجع به همین بحث اسما و صفاتی صحبت بکنه، ما بعد این رو می خونه. خب تا اینجا میخوایم ببینیم که مطلب چی بود. خانم حاجیلو، شما میتونید خلاصه این قسمت رو بفرمایید؟ اگر میتوانید بفرمایید، اگر نه
استاد اگر لطف کنید کسی دیگه بگم ممنون.
باش آقای افتسی، شما میتونید این تیکه رو خلاصه شو بگیم؟ تا اینجا این بحث شأن الفاظ در معارف چی میخواست بگه؟ دو خطی
همونجید خلاصه این مطلب رو بگم.
این تیکهی که الان خوندیم تا اینجا شأن الفاظ در معارف، خلاصه چیه تو دو خط؟
حالا چیزی که من فهمیدم اینه که این الفاظ خودشون موضوعیت ندارن، صرفا یه نشونه هستن که ما رو راهنمایی میکنن احتمالا به این که وجدان کنیم، ولی توی فلسفه از این به قولی خارج، اطلاعاتی که خارج بهشون داده میشه، روایت و اینا، میرن توی بحث ذهنی و سعی میکنن به قولی اون رو تطبیق بدن به ذهنیت خودشون و اون مبانی خودشون و دیگه از اون معانی اصلی اون الفاظ هم فاصله میگیرن، تو وادی وجدان هم که اصلا نمیرن. چیزی که من متوجه شدم این بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون. این تیکه‌ای که از قول ملا صدرا گفت، از قول صدرای شیرازی گفت، این برای شما چه مطلبی رو تداعی کرد؟ میدونید کدوم قسمت رو میگم؟ پایین صفحه 153
ملائک رو.
بله بله.
که اونا توی روایات از اطلاعات بیرونی مثل روایات استفاده میکنن، ولی حالا این درسته همانی نمیدونم از اون کلمه این همانیه من اون جمله رو گفت، ولی به یه چیز از اونجا یه عبارتی رو برداشت میکنه، ولی وقتی که میاره تو عالم ذهنی تفسیر اشتباهی میکنه.
مواد اولیه رو از بیرون میآوره، ولی یعنی چی؟ یعنی میخواد راجع به ملائکه صحبت کنه. تو عالم بیرون که نمیموند، میرفت در عالم ذهن. تو عالم ذهن روایت میخونه، فرض کنید آیه میخواند، بعد میگه خب من تو عالم ذهنم نمیتونم چنین ملکی را در واقع توصیف کنم یا اثبات کنم یا به تصویر بکشم، پس در سیستم من ملک می شود عالم نفوس، اسمش اینه، حقیقتش چیز دیگه. بعد دوباره همین توضیح رو داریم، میگه اولیات پایین 153 از عالم خارج به ذهن خودش میاره، بعد با اینا و بر اساس قواعدی که داره یک محصول درست میکنه، بعد میگه این همونه. ما میگوییم این الفاظ و مفاهیم دلالتگر و راهنما هستن، آدرس میدن، و بر همین معنا میگیم کل عالم اسم و صفت خداونده. همه اینا آدرس میده، دلالت به خدا میکند، غیر خداست ولی به او دلالت میکند. تقریبا کتابی نیست که شما در اطرافتون باشه یا در دانشگاه یا تو مدرسه یا تو حوزه تدریس بکنند و نگویند اسم و صفت ذاتی خدای متعاله. حالا این تیکه رو آج خانم بر ما ادامهشو بخونید. تمام مباحث
اسماء و صفات در معارف بر این مبناست که اسماء و صفات خدا دلالتگر و حکایتگر و با محکی و مدلول تناسبی ندارد. این رابطه را هم خود خدا گذاشته است، وگرنه این آیتیت کاشف از ذل آیه نمی شد و اصلا معرفت به آیه ممکن نمی شد، زیرا آیه بودن آیه به این است که خود ذل آیه آن را آیه کرده باشد. این موضوع مهم است که الفاظ و کلمات و مفاهیم و حتی حقایق تکوینی آیه و علامت و اسم و صفت هستند و غیر از آیه‌اند. همین موضوع در مباحث فعلی وجدانیات هم به کار می آیند و اصلا این دوتا یکی هستند. ما در معارف یک سخن می گوییم، اما گاهی در بحث پای وجدان و شناخت حقایق بیرونی سخن می گوییم و گاهی درباره اسم و صفت خدا، ولی همه اینها از یک نگرش ناشی می شوند.
خب ببینید، این قسمت پایانیشو که ارتباط با بحث وجدان رو برقرار کرد الان کار نداشته باشیم. این قسمت اول ببینیم چی گفت. تمام مباحث اسماء و صفات در معارف بر این مبناست که اسماء و صفات خدا دلالتگر و حکایتگرند. و با مدلول تناسبی ندارند. مدلول یعنی چی؟
دلیل میشه؟
نه. مدلول یعنی چی؟
اون چه که بهش دلالت شده دیگه.
آن چه بهش دلالت شده چی نداره؟
تناسب نداره با خود اسماء و صفات.
اسماء و صفات نشانگرند، برای اینکه تو ذهنتون بیاد عینی بشه، تابلویی داره به سمت قم نشون میده. این تابلو که قم نیست، دلالت میکنه. تناسبی با قم نداره. مگه قم یه تابلوه؟ مگه قم همش مثلا فرض کنید رنگ و یه تیکه آهنه؟ این رابطه بین اسم و صفت و خدای متعال هم خود خدا قرار داده، وگرنه این آیتیت کاشف از ذل آیه نمیشد. یا بهتر بگیم اگه خدا بین این تابلو و وجود مقدس خودش ارتباطی برقرار نکنه، این نشانه برای فردی که مشاهده‌گر است آیه نمی شود. این بحث رو یادمه یه بار گفتم، گفتیم خدا گل را آیه می کند برای تذکر و توجه به خودش. گاهی اوقاتم می روم گل و گلستان را می بینم، اما اصلا متذکر خدا متعال نمی شود. یادتونه این بحث؟ ما رو جلسات قدیمه کی یادشه؟
بله، اینکه حتی برای یه نفر خدا آیه میکنه و یه نفر دیگه خدا آیه نمیکنه،
یا برای همون آدم این لحظه آیه میشود، لحظه بعد آیه نمیشود. حالا اینو پیوند به دعای افتسی به بحثی که در جلسه 74 در محضر مکیال المکارم داشتیم، بحث ذکر، اونجا یه بحثی راجع به ذکر گفتیم. توجه به خدای متعال، این که آدم در نگاهش آیات واقعا او را متذکر به ذوالآیه کند. این دست ما نیست، زیرا آیه بودن آیه به این است که خود ذوالآیه آن را آیه کرده باشد. چجوریه که خدای متعال آیه ای را برای کسی یا کسانی آیه می کند و برای کسانی هیچ اتفاقی نمی افته؟ در مکتب انبیا صفای درون مهمترین عامل برای دستیابی به حقایق است. اگر با تمام وجود سعی کردی بر معیار شرع حرکت کنی، اگه با تمام وجود سعی کردی امر خدا را اطاعت کنی، بیچاره من که روز قیامت باید وایسم، شما میگید اونی که تو گفتی ما عامل بودیم ولی خودت گفتی و عمل نکردی، بیچاره بیچاره. اگر با تمام وجود سعی کنم در مسیر بندگی خدا باشم، بعد برای من حضور در تشییع جنازه آیه می شود، حضور در عروسی هم آیه می شود، تبریک گفتنم آیه می شه، تسلیت گفتنم آیه می شه. آیه ها و علامت ها و اسم ها و صفت ها و همه حقایق تکوینی غیر از ذوالآیه. خب اگر اجازه بدید من اون قسمت پایانیشو که مربوط به بحث وجدان میشه دیگه الان توضیح عرض نکنم، این تیکه بر همه روشن شد. خیلی ها شما حساب کنید آدم بچه‌شو ببینه براش آیه باشه، تو خیابون داره میره کوه به چشش بخوره براش آیه باشه، آدم‌هایی رو ببیند که اینها در مسیر حق دارن یه کار خیری انجام میدن براش آیه باشه، کسانی در مسیر باطل باشن براش آیه باشه. میخواد بخوابه براش آیه باشه، گرسنه میشه براش آیه باشه، بیدار میشه براش آیه باشه، سیر میشه براش آیه باشه. حواسش باشه همه این تقلبات در جسم و روح برای توجه به خداست. امروز سردرد شدی، بگو خدایا به لطف و کرمت و به برکت وجود مقدس و حجتت امام زمان این سردرد من خوب کن. فردا سر درد نمی کنه، بگو خدایا امروز لطف کردی به ذهن و مغز من یه آرامشی دادی، سردرد ندارم. خدایا ممنون تو و ممنون صاحب الزمانت هستم. یه روزی شادی به سلامت فرزندت، برای سلامتی امام زمان آیت الکرسی بخون. یه روزی دلت غمگین میشه به کسالتی خدای نکرده بچت داره، برای سلامتی امام زمان حجت خدا آیت الکرسی بخون. یه روزی چک پاس نمیشه، حالا شما که الحمدلله چک نداری، یه روزی حساب پر نمیشه، بگو خدایا ممنونتم که گاهی من رو حالی میکنی برای اینکه حواسم باشه تو روزی دهنده و اداره کننده. یه روزی از همسایه بالایی گوشت نذری میرسه، از خونه مادرشوهر و مادرزن نمیدونم برنج نذری میرسه از یه جا دیگه، بگو خدا ممنونتم که بنده ها تو فراموش نکردی و نمی کنی، من غافل از تو بودم. هر کدام از اینها و هر نشانه ای باید من رو متوجه خدا کنه، خدا. و بزرگترین نشانه که می شود من رو متذکر ذات مقدس ربوبی بکند حجت اوست. کسی که خدا او رو قرار داده برای اینکه آدمها حواسشون پرت نشه. یکی از این عالمان از اهل سقیفه است، یادم رفت الان اسمش رو، بله در ذیل اون آیهی که ای پیغمبر به اینا بگو که من برای حقانیت حق متعال دو تا شاهد دارم، یکی از شاهدانم کسی است که صاحب علم کتاب است. او میگوید، عالم پیرو سقیفه میگه اینجا منظور امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. بعد ببین چه مقامی دارد علی و حجت خدا که پیغمبر برای حقانیتش دو تا شاهد میاره، یکیش وجود مقدس علی ابن ابی طالب. قدر بودن در خانه امام زمان رو بدان و از خدا بخواهید دستتون از دامن امام زمان کوتاه نشه. این همه آدم تو دنیا دارن روزی امام زمان میخورن، سر سفره امام زمان نشستن، حواسشون نیست. خدا لطف کرده بر چه حکمتی ما رو متذکر به وجود مقدس امام زمان کرده که یه دقایقی، ما که کاری برای حضرت نمی کنیم، یه دقایقی از این عمری که همه رو داریم به بتالت می گذرونیم، خدا بهمون لطف کرده توجه به ساحت مقدس خودش و حجتش داریم. این نعمت را زیاد شکر. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. خدایا نرسان روزی رو که خردمند بخواد نفس بکشه ولی در دلش محبت امام زمان نباشه. خدایا پیش از اون روز جانم را بستان. قدر بدانید این گوهر محبت را، میلیون ها میلیارد ها زندگی کرده اند و زندگی می کنند، مزه محبت امام زمان را نمی چشند. خدا به شما چشنده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يا صاحب الزمان اغثنا ادركنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا.
Oh.